جوری باشد که مردم پسند باشد.
این لحظه آرد مرکوزه 40,000,000 و 76,000
خانوی دستاتی رایگیری به پایان رسیده. این مهنه دستوی ستاد انتخابات کشور برای چندمین بار تمدید شده است.
حقیقتا انتخابات سیلیست به چهره دشمنان این ملت.
به نام آن که جان را فکرت آموخت. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، همراهان گرامی ما. امیدوارم که هر کجا که هستید در کمال صحت و سلامت باشید و روز روزگار خوشی رو در حال سپری کردن باشید. در خرداد ماه 1400 در فصل تابستان در خدمت شما هستیم با قسمت دیگر از مجموع برنامه‌های راهبرد 13 به ساز داره به بررسی وضعیت کشور در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 1400 که خیلی بهش نزدیک شدیم و تبع انتخابات هر چقدر که جلوتر میریم داره در کشور گدازنده تر بشه. امیدواریم که هر اتفاقی که میفته صرف نظر از کسی که روی کار میاد وضعیتی برای کشور رقم بخوره که منجر به اعتلاء نظام جمهوری اسلامی ایران و وضع ملت عزیز ایران باشه و حل مشکلات رو شاهد باشیم. خیلی متشکرم که تا پایان برنامه همراه ما هستید. در خدمت شما خواهیم بود با راهبرد 13.
عزیز کشورمون، چه مسئولانی که الان سر کار هستند، چه اونایی که بعدم خواهند آمد، اینا ما توصیه مؤکدمون اینه که مسئله اقتصاد کشور رو به رفع تحریم گره نزنن. حالا در این تبلیغات انتخاباتی هم بحث اقتصادی مطرح خواهد شد. اقتصاد کشور رو معطل و پادر هوا در انتظار تصمیم گیری دیگران قرار دادن که تحریم برداشته بشه، ما این کارو میکنیم، این کارو میکنیم. فرض کنید تحریم باقی خواهد موند، اقتصاد رو، اقتصادی کشور رو بر اساس موندن تحریم برنامه ریزی کنید و میشود برنامه ریزی کرد. چشم انتظار نباید باشه. یکی از مشکلات اقتصاد ما در این سه چهار سال اخیر همین بوده که هی گفتیم مثلا فرض کنید که تحریم برداشته بشه اینجوری میشه، تحریم برداشته شد اینجوری خواهد شد، سرمایه گذاری خارجی انجام بگیره اینجوری خواهد شد. این اگرها اقتصاد رو معطل و سردرگم نگه میداره و نبایستی بلا تکلیفی در اقتصاد به وجود بیاد که این ضرر بزرگه.
خب شنوندگان عزیز، عرض سلام مجدد دارم خدمتون و اجازه میخوام که برنامه رو خدمتون آغاز بکنیم. ما امروز میخوایم در خصوص واکاوی عملکرد دولت‌های گذشته در آینه اقتصاد ملی با شما صحبت بکنیم و بایسته‌های دولت 13 رو در عرصه اقتصادی با شما در میان بگذاریم. خب میدانیم که مسئله اقتصاد و معیشت مردم امروز یکی از مهمترین مسائل، چه بسا مهمترین مسئله کشور هست، دغدغه مردم هست، مسئله معیشت، مسئله بیکاری، مسئله گرانی و تورم و لزوم خروج از این وضعیت برای ارتقاء کیفیت زندگی مردمی که واقعا حقشون بسیار بسیار بیش از این است. به همین خاطر خیلی ضرورت داره رئیس جمهوری که بر سر کار میاد و کابینه‌ای که تشکیل میده در زمینه اقتصادی عمل کرده بسیار قابل قبول و جدی داشته باشن و مشکلات گذشته رو انشاءالله بتونن برطرف بکنن. برای بحث و بررسی در این خصوص میخوام صحبت بکنم امروز در استدیوی برنامه راهبرد 13 با جناب آقای امین دلیری. ایشون معاون سابق وزیر اقتصاد در دولت 11 هستند و مدیر عامل ون سابق سازمان اموال تمریکی و همچنین مدرس دانشگاه. خیلی خیلی خوشحالم که این توفیق برای من ایجاد شده که با ایشون هم کلام بشم در داخل استودیوی برنامه راهبرد 13. جناب آقای دلیری، سلام بر شما، از اینکه دعوت ما رو اجابت کردید و تشریف آوردید به استودیو بسیار سپاسگزارم. اگر موافق باشید شما هم سلامی با شنوندگان ما داشته باشین تا بحثمون رو آغاز بکنیم.
با عرض سلام و عرض ادب، امین دلیری هستم که بیشتر با مسائل اقتصاد کلان و هم در بُعد تجربی و هم در بُعد آموزشی در دانشگاه سر کار داشتم که انشاءالله بتونیم این تجربیات رو در قالب این گفتگو که یک برنامه بررسی عملکردی دولت‌های گذشته هست به سم به نظر شنوندگان برسانیم که انشاءالله مفید و فایده بوده باشه. و همچنین و سعی میکنیم که با توجه به شواهد تاریخی و سوابقی که به حال تجربی وجود داره در رابطه با کشورهای موفق و همچنین که نظراتی که سازمانهای بین‌المللی مثل بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول در رابطه با برنامه‌های توسعه داشتن یا تعدیل در برنامه‌های توسعه خودشون انجام دادن، اونها رو به حال به سمت برسونیم با توجه به وقتی که در اختیارمون قرار داره.
بسیار بسیار سپاسگزارم از این مقدمه که فرمودید جناب آقای دلیری. آقای دلیری عزیز، خب مسئله اقتصاد یکی از مهمترین مسائل امروز کشور هست و در عرصه حکمرانی ما باید در این زمینه بتونیم پیشرفت‌های قابل توجهی رو صورت بدیم تا با آن چیزی که واقعا در شأن مردم شریف ایران هست انشاءالله برسیم. اگر سال 1370 رو مبدأ یک دوره جدیدی قرار بدیم، چون به هر حال دهه 60 که جمهوری اسلامی درگیر مسائل تثبیت خودش بوده، درگیر جنگ بوده، به هر حال از ابتدای دهه 1370 زمانی است که کشور رفته به سمت یک ثبات، رفته به سمت بازسازی ها و تلاش کرده که سیاست های توسعه ای رو اجرا بکنه، تا امروز که زمان درازی هم میگذره، اگر ما بخوایم دولت های گذشته رو بررسی بکنیم، یعنی دولت 8 ساله آقای هاشمی رفسنجانی، دولت 8 ساله آقای خاتمی، دولت 8 ساله آقای احمدی نژاد و دولت 8 ساله آقای روحانی که زمان درازی هم واقعا ما سپری کردیم، آیا از منظر شما که یک فعال اقتصادی هستید و مدرس دانشگاه، آیا واقعا آقای دلیری یک کلان تصویر، یک کلان الگویی وجود داشته در عرصه اقتصاد کشور، در حکمرانی، در نهادهای بالادستی، یا واقعا ما در هر دوره اقتصاد رو به یک سمتی پیش بردیم و به نظر میرسه یک تصویر مشخصی نداشتیم؟ شما کدام نگاه رو قبول دارید؟ آیا یک کلان تصویر و کلان الگویی داشتیم و اگر بوده این چی بوده؟
خب من ابتدا میخوام که یک طبقه بندی به اصطلاح زمانی که بتونیم موضوعات و مردم اون دوره رو بیشتر مورد کابوش و واکاوی قرار بدیم انجام بدیم. حالا این تقسیم بندی رو میشه هم به 4 دهه تقسیم کرد. البته من اینجوری فکر میکنم که اون دهه اول انقلاب هم کارهایی شده که بالاخره قابل به صلاح بیان هست و میتونیم اونها رو هم بیان بکنیم. و ضمن این که اون دوره هایی که شما فرمودید که به حال دوره از سال 68 تقریبا شروع میشه با ریاست جمهوری به صلاح دولت سازندگی، یعنی کاملا تمام برنامه ها در واقع بر اساس یک روند خاص دولت پیش رفته یا با برنامه بوده یا نبوده، این رو حالا بیشتر و میخوایم که به صلاح بحث بکنیم. یا اینکه بیایم که به صلاح دوره هایی که همینطور که اشاره کردید به دوره های ریاست جمهوری تقسیم بکنیم، یعنی دوره های 8 ساله تا به 40 سالی که الان در واقع درش هستیم. دهه اول انقلاب رو ما همینطور که اشاره کردید یک دهه بسیار استثنایی است که ما دوره گذار داریم و دوره تثبیت. دوره گذار زمانی بود که به هر حال از دولت شورای به صلاح انقلاب شروع میشد و نخست وزیری موقت دولت مرحوم بازرگان و بعد هم به صلاح با استعفایشون که دولت موقتی یا نخست وزیر موقتی با حکم حضرت امام که مرحوم آیت الله کنی به حال مسئولیت نخست وزیری به عهده گرفتن تا زمانی که انتخابات انجام شد، انتخابات ریاست جمهوری که اولین انتخاب رئیس جمهور که در که به سال انجام گرفت که آقای بنی صدر بود.
بله.
خب در این دوره ما چیزی به عنوان به سال گفتن از این که برنامه‌ای برای اقتصاد و تدبیر شده باشه بر اساس برنامه پیش رفته باشیم ما نداریم. یعنی در واقع که در این دوره بیشتر از قدم دوره گذار رو میتونیم و انتقال قدرت رو میتونیم به حال اغلب شرکت های به سال و ملی شده که در بندهای الف و بی و جیم دال بودن و اینها تحت مدیریت دولت قرار گرفتن که مدیر به سال مدیران کم ثباتی داشتیم ما عوض می شدن. خیلی طبیعی هم بود، خیلی هم به سال نمیشه به اون دوره ایراد گرفت که، ولی بعد از اون دولت مرحوم شهید اجایی هم بسیار دولت کوتاهی بود که این هم متاسفانه میتونیم بگیم که فرصت خدمت دست نداد. تا به دوره ریاست جمهوری رهبر معظم انقلاب که بهار رئیس جمهوریشون شدن که بعد از شهادت شهید نجایی میتونیم بگیم که و دولت با یک برنامه های اقتصادی هم و کار خودش رو شروع کرد. یعنی ما این دوره رو دوره تثبیت اقتصاد میتونیم نام ببریم. یعنی دولت سعی کرد که بعد از انقلاب یه مقدار معیشت مردم رو رسیدگی بکنه.
درسته.
و واردات رو در واقع کالاها رو در دست خودش گرفت، مراکز تهیه توزیع رو در واقع تأسیس کرد و به نظرم را توجه به آمار و ارقامی هم که الحمدلله در دست هست که ما در سال 63 یا 64 شاخص تولید ما 4.6% شد.
درست.
یعنی شاخصی که ما رو به صلاح چیز منفی بودیم یا شاخص منفی بودیم و اغلب صنایع ما غیر صنایع دارویی که در واقع زیانده بودن، این رشد 4.6% قابل مقایسه با سالهای خوب قبل از انقلاب مثلا 56 یا 55 بوده، خب یه شاخص بسیار و مثبت به اصطلاح غرور آفرینی است.
بله.
ضمن این که در این به اصطلاح سالها ما یه تورم 6.9% داشتیم، یعنی تورم ما رقمی شد. یعنی تورمی که در سالهای 55 و 56 به خاطر مسائل نفت و ازدیاد درآمد ارزی در زمان قبل از انقلاب و تورم بالایی ما داشتیم، این تورم حتی در این دوره هم کاهش پیدا کرد. پس یک دوره موفقی این سیاست تثبیت در اون زمان برای دولتی که به حال تشکیل شد و دست داد که مردم هم به نظر من این رفاه رو در این دوره
درست
به خوبی دیدن که ما هم شاهد به صلاح در اقتصاد کلان حداقل در وزارت دارایی با شاهد این تحولات بودیم.
بسیار خوب آقای دلیر، من فقط یه تعاضی میکنم یک مقدار فقط اگر سرعت رو بیشتر بکنیم، چون به هر حال زمان ما هم محدود، سوالات متعددی هم می‌خوایم مطرح بکنیم. خب آقای دلیر، من فقط خواهش می‌کنم یک مقدار زمان رو در نظر بگیریم، یک خواهش می‌کنم خلاصه‌تر، چون زمان ما هم محدود، سوالات متعددی هم می‌خوایم بپرسیم. این فرآیند رو خیلی به صورت خلاصه‌تر اگر بفرمایید متشکر می‌شم.
سال 68 که انتخابات ریاست جمهوری مجدداً در مرداد ماه که برگزار شد و دولتی به کار اومد که به نام دولت سازنده.
درسته.
خب ما خرابایی های بعد از جنگ رو داشتیم و این ترمیم های به صلاح بازسازی جزء اهداف اصلی دولت سازندگی بود که این ماموریت برش تعریف شده بود و همه ما میدونیم که اقتصاد خوندیم و میدونیم که به حال وقتی شما کارهای عمرانی هم میکنید حتما تورم رو خواهید داشت و حتما هزیناتون افزایش خواهد یافت. خب در این سال و دولت معطوف شد به سیاست‌های تعدیل هم. این رو من عرض کنم خدمتتون، چون به نظر میاد که یه دهی از به صلاح تکنوکرات‌هایی که در دولت بودن و این سمت و سوی سیاست رو، سیاست تعدیل اقتصادی رو در پیش گرفتن و یک مقدار و سیاست تثبیت دوره دهه قبل به سیاست تعدیل اقتصادی تبدیل شد. یعنی ما یه سری از تصمیماتی که به حال در رابطه با توزیع کالا، در رابطه با به صلاح واردات توسط دولت و تصدیگری دولت بیشتر که به طرف به
صلاح نقش دولت،
نقش دولت آره این رابطه کمتر شد.
بله.
ولی در پایان به اصطلاح این دوره که ما در نظر بگیریم، در پایان این دوره متاسفانه تورم بالایی رو ما شاهد اون بودیم که تورم 49% که تقریبا تا حدود 20 سال بعد از حتی بعد از پیروزی انقلاب این اصلا به اصطلاح ما نمیتونستیم به اصطلاح شاهد این رو و تجربه این رو داشته باشیم. این لحاظ سیاست های به اصطلاح ترمیم و بازسازی که بجای عمرانی بیشتر مثلا میکرد و ضمنی که ما سیاست های تعدیل رو در پیش گرفتیم.
بله.
این دوره اول 4 ساله دولت سازندگی بود که برنامه ها در واقع بر منوال این شکل گرفته بود. در دوره دوم به نظرم که این تعدیل در تعدیل انجام گرفت، یعنی در واقع سیاست تعدیل یه مقدار روش بحث های کارشناسی انجام شد. حالا من احساسم اینه که به خود شخص رئیس جمهور اون وقت آقای هاشمی رفسنجانی برمیگشت که در واقع نسبت به سیاست تعدیل بدبین شد.
درسته.
چون مردم معیشتشون تحت تاثیر این سیاست تعدیل قرار گرفت، لذا در دوره دوم ایشون و دولتشون در واقع یک مقدار به مسائل معیشتی مردم توجه بیشتری کردن و باعث شد که ما به اصطلاح نرخ تورم و نرخ به اصطلاح بیکاری که یه مقدار به هر حال تعدیل شد که دوره دوم به اصطلاح دوره سازندگی دوره ای بود که اقتصاد یک مقدار جون گرفت که ما میتونیم که این ارزیابی رو در دوره دوم مثبت بگیریم، ضمن این که انتقادی به دوره اول دوره سازندگی داریم.
بله.
بعد از اون که به سال دوره سازندگی که 8 سال که گذشت،
درسته، دوره اصلاحات،
دوره اصلاحات اومد.
بله.
دوره اصلاحات با به سال شعار اصلاحات و سیاسی و اصلاحات به سال قانون اساسی و چیزایی که به حال و اقتصادی و سرکار اومد و دولت اصلاحات معروف شد که جناب آقای خاتمی که رئیس جمهور منتخب مردم شدن. در دوره اولم که اگر ارزیابی به اصطلاح دقیقی بکنیم، چون اون در اون زمان بود که برنامه های اول و دوم و سوم هم در واقع تصویب شده بود، برنامه 5 ساله و برنامه سوم رو ما در دوره دوم دوره اصلاحات داشتیم که تنها برنامه‌ای بود که به صدا و دقیقاً تا اندازه به طور نسبی البته نسبت برنامه دیگه اجرا شد و دولت تونست در دوره اول، متاسفانه اینو میگم باز خدمتون، که خیلی سریع نتونست که از اون دام نقدینگی، دام به صدا تورمی که در دوره اول و زمان آقای دولت های اصلاحات بود بگذره، ولی در دوره دوم اصلاحاتی که انجام داد و در واقع اصلاحات ساختاری حتی در نظام اداری کشور، در نظام اقتصادی کشور و در روابط بین الملل و تونست یک مقدار تورم رو مهار بکنه، ما در دوره دوم تمام اعداد تورمی این دولت رو مثبت ارزیابی میکنیم.
بله.
که در واقع میشه گفت که یکی از سالهای خوب بعد از انقلاب در همین دوره دوم به صلاح آقای دولت آقای خاتمی بود.
درسته.
که تقریبا سازمان‌های بین‌المللی و شاخص‌هایی که هم در این رابطه وجود داره شاهد این مدعا هستن که این دوره دوره خوبی برای مردم و کشور ما بود.
بله.
دوره بعد از دوره‌ای که به صلاح اصلاحات که تموم شد، ما دوره دیگه هم داریم که دوره مهرورزی هست و عدالت خواهی که با انتخاب دولت آقای دکتر احمدی نژاد
درست شد،
که به صلاح درست شد.
سعی کردیم بیشتر جنبه های عدالت خواهانه رو در اقتصاد،
در اقتصاد
عدالت توزیعی رو بیشتر بهش توجه
بکنه. بله. بله. به هر حال در این دوره خصوصیاتی که ما در این برای این دوره هم در نظر میگیریم که دوره اول به صلاح دوره عدالت خواهی و مهرورزی، درآمد ارزی کشور بسیار افزایش پیدا کرد.
بله.
که از مشخصات این دوره بود،
به خاطر افزایش قیمت نفت،
افزایش قیمت جهانی نفت.
بله.
و دوم با به صلاح واردات کشور بسیار زیاد، حتی ما واردات 62 میلیارد دلاری هم در سال مثلا داشتیم تو این دوره.
درسته.
خب در این دوره و به لحاظ همین واردات به اصطلاح نفت و افزایش ارز به اصطلاح دولتی و از قبل نفت، دولت یک مقدار دست دلبازی بیشتری کرد، یعنی انضباط مالی رو در واقع به نظر میاد که در این دوره کمتر رعایت شد و لذا تورمی که در دوره دوم سازندگی اصلاحات
بله.
و مهار شده بود در این دوره دوباره شروع به افزایش کرد که ما در آخر دوره و دوره مهرورزی دوره ریاست جمهوری های دکتر احمدی نژاد تورم 34.7% رو داشتیم.
درسته.
که این به تدریج از سالهای دوم تا سال 92 و این تورم به سالها نرخاش بالاتر رفت تا زمانی که در سال به سالها همین 92 بود که این تورم 34.7% در واقع باعث شد که یک مقدار دولت دوچار چالش بشه. بعدم در همین سالها بود که اواخر دوره که تحریم ها خودشو نشون داد و قیمت نفت کاهش پیدا کرد و اینها میشه میگفت از ذخایر نفتی که کشورهای صنعتی در زمان افزایش قیمت نفت در واقع ذخایر خودشون رو تکمیل کردن و تقاضای جهانی نفت کاهش پیدا کرد و قیمت نفت کاهش پیدا کرد، درآمد ارزی کشورم کاهش پیدا کرد. یکی از چیزایی که در این دوره که الان مشخصه این دوره که من میتونم که عرض کنم در رابطه با به صلاح نقدینگی است. میدونید که در ارزیابی هایی که به حال در عملکرد دولت ها انجام میگیره که رشد اقتصادی و به صلاح تبنیق تورم و اشتغال، اینا شاخص کلی اقتصاد است که اقتصاد کلانه که معمولا اگر خوب عمل بکنه به دولت ها موفق بودن. حالا هر کدوم اینها در واقع و به صلاح وابستگیشون به سایر متغیرها هست. فرض کنید که مثلا تورم رو با نقدینگی میچسبونیم که ارتباط مستقیم داره، یا خود نقدینگی کسری بودجه داره که باز دوباره میبینیم که اینها این ارتباطات در واقع میتونه، بعد خود کسری بودجه به اندازه دولت داره و هزینه‌های جاری داره. اینا در واقع چیزهایی بوده که در دولت به خصوص حالا دوره دوم دولت آقای دکتر احمدی نژاد کاملا به وقوع پیوسته، یعنی نقدینگی بالا رفته، تورم بالا رفته، کسری بودجه افزایش پیدا کرده و در واقع درآمد نفتی و ضمن این که در این دوره ما یارانه های نقدی رو هم داشتیم.
بله.
این یارانه نقدی گرچه به صلاح حالا از دید جوامع ما و میتونه کمک به صلاح معیشتی باشه، ولی چون تورم در واقع میاد این درآمد ها رو چیز میکنه و هزینه هایی که ما به جلو داریم میریم و کم کم اون درآمد رو در واقع میخوره و کاهش میده و ارزش پول میلی رو بر توجه تورم بالا کاهش میده و دیگه این اثر درآمدی زیادی برای خانواده معیشتی و مثلا کم درآمد نداره.
بسیار.
که پس ارزش پول در این دوره و پایین اومده، البته به نسبت این که با دولت های اخیر قابل مقایسه بله. نیست این دارم میگم
بله.
و تورم بالا، کسری بودجه بالا بله. در واقع و هزینه های جاری دولت که ما در 18 سال گذشته به سرا از زمان دوره سازندگی تا حالا تا زمان همین سال 99 3200% افزایش پیدا کرده
بله.
یعنی 32 برابر شده. خب این کاملا نشونه که نقدینگی رو بالا میبره، کسری بودجه رو بالا میبره، ارزش پول ملی رو پایین میاره و همه اینا در واقع مثل اقتصاد زنجیره به هم دیگه وصل هستن.
بسیار خوب.
که با تو این دوره هم میشه گفت که حالا یه سوالی هم شما در رابطه افتادای جلسه کردید که صحبت کردید که آیا به برنامه ها دولت ها واقعا خودشون مقید؟ نه، ما غیر از برنامه سوم هیچ دولتی
برنامه رو عمل نکرد.
برنامه سال 5 سال رو عمل نکرد.
بسیار.
نه اینکه عمل نکرده، 20%، 10%، 15%.
بسیار متشکرم. بسیار متشکرم جناب آقای دلیری. خب ما یک زمین چینی خیلی خوبی کردیم. حضرت عالی در حقیقت هم دوران دهه 60 رو توضیح دادی، دوران 8 ساله آقای هاشمی رفسنجانی، دوران 8 ساله دولت اصلاحات و دوران 8 ساله آقای احمدی نژاد رو هم بر اساس آمار ارقام یک بررسی کردی در لحاظ اقتصادی. حالا بماند دولت کنونی که سراغش خواهیم رفت، یعنی 8 سال دولت آقای روحانی، که خب خیلی بحث‌های مفصل‌تری می‌تونیم در موردش داشته باشیم چون به هر حال مبتلا به زندگی امروزه مردم هست. متو اجازه بدید یک فرصتی از اتاق فرمان بگیریم، رفت و برگشتی داشته باشیم، شنوندگان هم استراحتی کنند، برگردیم و با تحلیل وضعیت دولت کنونی در عرصه اقتصاد همراه شما و شنوندگان عزیز خواهیم بود. با ما باشید با راهبرد 13.
راهبرد 13.
سلام مجدد خدمت شما شنوندگان عزیز. برنامه راهبرد 13 که اختصاص داره به وضعیت آستانه انتخابات 1400 در خدمت شما هستیم. داریم عملکرد دولت‌های گذشته رو در آینه اقتصاد ملی مورد بررسی و واکاوی قرار میدیم و همچنین می‌خوایم بایسته‌های دولت 13 رو در عرصه اقتصاد هم مورد بررسی قرار بدیم. مهمان داخل استودیوی ما جناب آقای امین دلیری هستند، معاون سابق وزیر اقتصاد دولت 11 و مدیر عامل سابق سازمان اموال تمریکی و همچنین مدرس دانشگاه که با ایشون هم کلام شدن و بخش ابتدایی صحبت‌های ما رو شنیدید. خب آقای دلیری عزیز، در مورد دولت کنونی در عرصه اقتصادی، خب دولت کنونی باید اعتراف بکنیم که کارنامه موفقی رو نتونسته، حداقل از منظر عوام جامعه. حضرت عالی به هر حال کارشناس هستید و نگاه شما میتونه نگاه کاملتری باشه، ولی حداقل نبض جامعه این هست که دولت کنونی در عرصه اقتصاد دولت موفقی نبوده. به هر حال ما به شدت شاهد تنزل ارزش ریال بودیم در سالهای گذشته در مقابل ارزهای بین‌المللی مثل دلار و یورو. مسئله بیکاری، مسئله از بین رفتن فرصت‌های شغلی، یکی پس از دیگری کارخانجات بسیار مهم ما تعطیل شدن، وضعیت معیشت مردم، قدرت خرید مردم به شدت کاهش پیدا کرده و یک شاید بی‌عملی خاصی رو هم مردم دارن می‌بینن در عرصه عملکرد اقتصادی. تحلیل حضرت عالی چیست؟ آیا با این روکرد موافق هستید که دولت خیلی موفق نبوده، یا اینکه نه معتقد هستید که نگاه دیگری باید داشت؟ تحلیلتون از عملکرد اقتصادی دولت آقای روحانی چیست؟
ببین، دولت تدبیر و امید که به طلا به دولت آقای دکتر روحانی برمیگرده، باز به دو دوره کاملا مجزا قابل تقسیمه، که دوره اول این دولت که کارشو به نظرم با انرژی بسیار بالا شروع کرد، که ما آمارهای رشد منفی منهای 6.9% رو داشتیم، یعنی رشد تولید ناخالص ملی ما بر نزولی و در واقع منفی شده بود، و همونطورم که اشاره کردم با تورم 34.9% الان تو ذهنم هست، که این ما این ارقام داشتیم، کسری بودجه به حال و باز مطالباتی که مردم که به حال در رابطه با این که معیشت مردم هم در واقع باید مورد توجه قرار بگیره، تمام توجه و تیم اقتصادی دولت 11 معطوف شد به مثلا مهار تورم در دوره اول. خب این جواب داد، یعنی سیاست‌های انقباضی دولت و تیم اقتصادی دولت که من باید حالا اشخاصی هم که بالاخره حالا گفتم تو این جلسه نداره که حالا آقای دکتر تعیم نیا و تیم اقتصادیشون به نظر من به موفق بودن در دوره اول، یعنی ما ضمن که رشد اقتصادی مثبت رو در این دوره شاهد بودیم و تورم یک رقمی رو هم در آخر دوره و شاهد بودیم که تورم 9.6% و بعد تورم 9% که حاصل تلاش های تیم اقتصادی دولت 11 بود. اما در دولت دوره دوم دولت تدبیر و امید تقریبا با و مثلا تغییر تیم اقتصادی دولت و اشکالات که در همین دولت کاملا مشهود بود و بین تیم اقتصادی دولت هماهنگی لازم اصلا وجود نداشت، برای همینم که لیدر مثلا اقتصاد که باید حتما یک وزیر یا معاون اول یا خود رئیس جمهور یا هر کسی دیگه هم باشه دیده نمیشد. این یکی از اشکالات مهم مثلا در وجود عدم هماهنگی در تیم اقتصادی دولت در خصوص در اواخر دوره بود، دوره مثلا همین 11 دولت 11. خب این تغییر نابهنگام به نظر من تیم اقتصادی دولت در دوره دوم کار رو بدتر کرد. ما در دوره دوم که به صلاح بسیار نابسامانی هایی که حتی در طول دوره انقلاب و ما به صلاح نمیتونستیم که نشانشو بگیریم در این دوره دیدیم که توزیع ارز بدون به صلاح حدود، توزیع سکه بدون حدود به صلاح محد مرز و به صلاح هر کسی و تون